ساعت 15 صدای ما را از ایران شبکه رادیویی جوان می شنوید.
اینجا ایران است.
مرا عشق است و جان ایران.
بگو ایران، بخوان ایران.
بهشت عاشقان، شکوه جاودان ایران.
بگو ایران، بخوان ایران.
بلند آواز باشه، بمان ایران، بمان ایران.
به دستهایم نگاه میکنم، نقشه ی جغرافیای تو کف دستان من است. تو ایران منی، سرنوشت منی. به چشمهای طوفان نگاه کن، با جرأتی که تو به من بخشیدی از طوفان عبور کن. به پشتوانه تو وطن.
بهشت عاشقان، شکوه جاودان ایران.
بگو ایران، بخوان ایران.
بلند آواز باشه، بمان ایران، بمان ایران.
باید عاشق خدا باشی.
خانه دوست کجاست؟
عاشق ایران باشی.
اقیانوسی که من که وجوده، اقیانوس ادب و فرهنگ.
اینجا ایران است، شبکه جوان.
صدا، دوربین، حرکت.
چه اتفاقی میفته اگه به هر دلیلی یک نفر بتونه از 100% قابلیت مغزش استفاده
کنه؟ میدونم ترس، ولی ما باید یه راه حلی پیدا کنیم، وگرنه مردم زمین میگیرن. فکر کن
به عنوان یه ربات باید هر کاری که میگین انجام بدن.
آینده را از قاب سینما ببینید.
سینما آینده.
به نام آفریدگار یکتا، برنامه سینما آینده رو آغاز میکنیم. آیا در آینده شاهد حضور نبرد و نزاع بین ربات‌ها و انسان‌ها خواهیم بود؟ آیا ربات‌ها قادر خواهند بود که انسان‌ها را تحت سیطره و سلطه خود درآورند؟ فیلم این برنامه سینما آینده نابودگر 2 روز داوری، فیلمی آمریکایی در گونه علمی تخیلی به تهیه کنندگی و کارگردانی جیمز کامرون در سال 1991.
بعد از موفقیت قسمت اول ترمیناتور، جیمز کامرون و آرنولد شوارتزنگر با شرکت سازنده فیلم به مشکل خوردند، تا اینکه در سال 1990 شرکت دیگری حقوق فیلم را خریداری کرد و به جیمز کامرون کمک کرد تا قسمت دوم ترمیناتور را بسازد. فیلم با بودجه هنگفت 100 میلیون دلاری ساخته شد و در اکران به موفقیتی عظیم دست یافت. فروش 520 میلیون دلاری ترمیناتور 2 را تبدیل به پرفروشترین فیلم سال 1991 در سراسر آمریکا و کانادا کرد. فروشی که تا آن زمان بی سابقه بود و باعث تثبیت جایگاه کامرون به عنوان یک کارگردان جریان ساز شد.
آینده ای نامعلومی در انتظار ماست. برای اولین بار با احساسی از امید با آن مواجه می شویم، به خاطر یک ماشین، یک نابودگر که توانست ارزش زندگی انسان را درک کند. شاید ما هم بتوانیم.
جناب مهدی ولیزاده، نویسنده و کارشناس سینما، مهمان این برنامه و در رابطه با فیلم‌های معروف ترمیناتور یا نابودگر قرار صحبت کنیم. فیلم دوم که روز داوری هست و شخصیتی که به عنوان یکی از نمادهای سینمای امروز مطرح میشه. جناب ولیزاده خوش آمدید. راجع به آرنولد و ترمیناتور معروف و جیمز کامرون قرار صحبت کنیم.
سلام، وقت شما هم بخیر. بله، راجع به ترمیناتور دو، یکی از محبوب ترین فیلم های خودم، میخواییم صحبت کنیم.
و نکته این هست که جیمز کامرون برخلاف سوابقش و علایقش که همه میدونیم چقدر زیست محیطی هست و چقدر حتی مستند کار کرده، در این فیلم کار کاملا متفاوتی ارائه میده و ترمیناتور رو خلق میکنه که همون آرنولد هست و به یکی از شخصیت های نمادین سینما تبدیل میشه.
راجر ریبرت، منتقد معروف سینمایی، راجب بازی آرنولد توی ترمیناتور میگه که آرنولد با اینکه بازیگر بی‌استعدادیه ولی پروژه‌ای رو پنهان میکنه که بر اساس فیزیک و بدن خودش و دیالوگ نداشتن میتونه اونجا بدرخشه. بله، جیمز کامرون سالها پیش از ترمیناتور دو ترمیناتور یک رو ساخته بود و چون فضای گفتگوی ما یک کوچولو هم باید به علم اشاره کنه، ترمیناتور دو رو میتونیم از دو جنبه بررسی کنیم. یکی دستاوردهای علمی هستش که خود فیلم باعثش شده و یکی هم خب راجع به تهدید ماشین ها میتونیم صحبت بکنیم.
و خب اگر میخوایم خلاصه بگیم، در واقع در ترمیناتور دو بنیمایه داستان چه هست که حالا میخوایم از دو جنبه راجع بهش صحبت کنیم؟
خلاصه فیلم رو هم اگر که بخوایم بگیم، این بار جان کانر بزرگتر شده. توی ترمیناتور یک ما پیش از در واقع تولدش رو میدیم و تلاش مادرش و یکی از سربازانی که از آینده به گذشته برگشته بود برای به دنیا آمدن جان کانر، و اینجا ما جان کانری رو میبینیم که یک نوجوان هست و ترمیناتور T-800ی که در فیلم اول برای مأموریت کشتن جان کانر اومده، اینجا در نقش منجیش ظاهر میشه و در مقابل T-1000ی قرار میگیره که خیلی پیشرفته تر از T-800 هست.
در واقع جان کانر رهبر آینده مقاومت بشری برای تضمین آینده بشریت، یعنی آدم خوبه داستان. بله. به حساب میاد. اینجا آرنولد برخلاف ترمیناتور یک در کنار آدم خوب است و قراره که با هم یک قدرت خیلی بزرگی رو شکست بدن. و شما اگر بخواید ترجمه کنید، ترمیناتور رو شکست ناپذیر ترجمه میکنید یا نابودگر؟
نابودگر. یک جایی از پشت صحنه فیلم توی مکالمه‌ای که بین کارگردان جیمز کامرون و آرنولد بوده، جیمز کامرون تاکید میکنه که به خاطر اینکه شخصیت جان کانر از آرنولد خواسته که خشونت کمتری رو خرج بده و آدمها رو نکشه و نه نهایت زخمشون کنه، ترمیناتور برمیگرده و میگه که جیمز، من ترمیناتورم، من نابودگرم و باید آدمها رو بکشم. این طنزی بود که بین دوتا اتفاق افتاده بود. در واقع میشود گفت نابودگر، چون ما توی تصاویر اولیه‌ای که پیش از داستان می‌بینیم و قبل از اینکه لوگوی اسم بیاد، لوگوی عنوان فیلم بیاد، ما آینده‌ای رو می‌بینیم که T-800 هایی که حالت اسکلتی دارن و هر جایی که انسانی رو می‌بینن قصد نابودیشون رو دارن. پس نابودگر ترجمه درستری هست.
پس می‌خوایم راجع به نابودگری صحبت کنیم در فیلم روز داوری که منشأ پیشرفت‌های در فناوری شد برای ما که امروز داریم از اونها اتفاقا استفاده می‌کنیم.
هنر هفتم، علم و تجربه، از تخیل تا واقعیت، تصویر جوان فردا در پرده هنر هفتم با سینما آینده.
قانون سوم نیوتن، تنهایی که انسان ها برای رسیدن به جای پیدا کردن اینه که یه چیزی رو پشت سر جا بذارن.
هر انسان دارای 100 میلیارد نورونه که تنها 15% فعاله.
دارم انسانیتمو از دست میدم. تمام این اطلاعات داره تو ذهنم منفجر میشه.
سینما آینده.
درباره فیلم ترمیناتور 2 یا نابودگر 2 روز داوری، جالبه بدونید که اولین فیلم تاریخ سینمایی که بودجه 100 میلیون دلاری داشته، بودجه خیلی بالایی برای این فیلم به حساب میاد. اما اینکه چرا این فیلم انقدر پرهزینه بوده و خود فیلم منشأ چه تحولاتی شده در دنیای فناوری، یکی از نکات خیلی مهمه که ترمیناتور رو جدا میکنه از سایر فیلم های مربوط به ابرماشین ها.
بودجه که ترمیناتور 1 داشت یک چیزی هلوهوش 8-9 بیلیون دلار بوده و فقط برای صحنه آغازین فیلم توی ترمیناتور 2، اون صحنه‌ای که مبارزه‌ای رو در آینده نشون میده، کل بودجه ترمیناتور 1 خرج شده. پیشرفت‌هایی رو که خود ترمیناتور 2 سبب سازش بوده میتونیم توی جلوه‌های ویژه پیش رو گرفت. چیزی که توی ذهن جیمز کامرون بوده برای رباتی که T-800 رو به چالش بکشه همیشه همین مرد جیوه‌ای بوده، ولی اصلا امکان ساختش رو در اون شرایط نداشته. در اواخر دهه 80 میدونیم که فیلم در سال 91 ساخته شده، 1991 ساخته شده، و قبل از اون تقریبا چیزی مشابه این رو جیمز کامرون در فیلم مقاک یا ابیس برای اون کاراکتر موجود فرازمینی که حالت سیالی رو داره در واقع تست کرده بوده. خود سی جی آیی که ما شخصیت T-1000 رو میبینیم و اون حالت جیوه ای یکی از واقعا بزنگاه های جلوه های ویژه در سینما بوده. سر و شکل اون موجود جیوه ای، حالتی که در واقع تبدیل میشه به یک ماهیت دیگه ای، به یک شخص دیگه ای، امکان ساختش در سالهای بعد از ترمیناتور 1 نبوده و با پیشرفت تکنولوژی به اینجا رسیده. یا اون گلوله هایی که توی بدن T-1000 منفجر میشه و حالت جیوه‌ای داره که مثل گل باز میشه، باز یک حالت مکانیکی CGI داشته. در واقع اون گلها با استفاده از سنسورها روی بدن بازیگر باز می شده و بقیهش رو CGI به عهده می گرفته. یا اون خود کاراکتر T-800، اون حالت فلزیش، یک ربات کارآمد بوده، یعنی کار می کرده رسمن، و 32 تا متخصص اون رو تکونش می دادن. متخصص هایی که یک سری هاشون سرش رو تکون می دادن، یک سری هاشون دست ها و بدنش رو تکون می دادن، و یک سری ها هم پاش رو حرکت نه. تمام اینها در واقع پیشرفت های تکنولوژیکی بود که بوده که در حوزه هم روباتیک و هم در حوزه جلوه های ویژه رخ داده تا جیمز کامرون امکان ساخته ترمیناتور 2 رو داشته باشه.
یعنی در واقع ترمیناتور 2 آغازگر گونه ای از سینما هست که حضور ربات ها، ابر ماشین ها یا ابر انسان ها رو برای ما با استفاده از همین فناوری ها و معرفی اونها به دنیای سینما، این حضور رو ملموس‌تر کرده. و حتی بعد از گذشت این همه سال وقت نگاه میکنیم، صحنه ها به نظرمون مصنوعی یا همین فناوری که در بدن ترمیناتور هست، به نظر ما این صحنه ها غیر واقعی یا مصنوعی نمیاد، خیلی ملموس جلوه های ویژه‌اش.
بله، رابرت پاتریک بازیگر T-1000 اصلا برای اینکه شبیه یک ربات رفتار کنه الگوبرداری از چند تا حیوان کرده بود، یک جور خاصی تمرین کرده بود که فقط بتونه از بینی نفس بکشه و ما اون حالت صورت سنگی رو داشته باشیم در هنگام دویدنش. خیلی خاص میدوه T-1000 در فیلم. یا برای حرکت دادن سر خودش از عقاب کچل امریکایی که اصلا پرنده‌ای هستش که نماد آمریکا هستش، استفاده کرده بوده تا بتونه اون حرکت روباتیک تور رو نشون بده در شخصیت خودش. یا برای دنبال کردن جان کانر در اون صحنه تعقیب و گریز، از کوسه ها الهام گرفته بوده برای اینکه بتونه تومش رو دنبال بکنه. در واقع همه اینها دست به دست هم دادن تا ما اون شکل روباتیک رو واقعی ترین شکل ممکن ببینیم. یه جایی از پشت صحنه فیلم، یعنی در واقع اون بخش دیویدی پشت صحنه فیلم، توضیح داده میشه که اگر تمام این سی جی آی که مخصوصا توی اون صحنه آسانسور که صورت T-1000 بله، به دو قسمت تبدیل میشه، رو اگر میخواستن که یک متخصص روش کار کنه تقریبا 25 سال طول میکشیده با توجه به تکنولوژی اون موقع، ولی شرکت سازنده از 6 نفر در ابتدای کار به 36 نفر میرسه، دستگاه های خریداری میشه تا بتونه فقط همون کل فیلم تقریبا فکر میکنم 2.5 دقیقه سی جی آی داره که بتونن این 2.5 دقیقه رو ساپورتتون بکنن.
فناوری ها و باورپذیر کردن فیلمی که یکی از فیلم های مهم در تاریخ سینمای علم تخیلی.
نابودگر تو، نابودگر دو، روز داوری، فیلمی آمریکایی در ژانر اکشن تخیلی به تهیه کنندگی و کارگردانی جیمز کامرون است که در سال 1991 به نمایش درآمد.
باید بگم خیال پردازی استثنائیه. اون معتقد ماشینی که اسمش نابودگره و البته به شکل انسانه از زمان آینده فرستاده شده تا اونو بکشه.
خیلی جالبه.
ضمناً پدر فرزندش که سرباز بوده برای حمایت اون فرستاده شده. البته اونم از آینده اومده. اگه درست یادم مونده باشه از سال 2029.
در این فیلم جنگی بین ماشین‌ها و انسان رخ می‌دهد که وقوع آن در 2029 پیش بینی شده است. در این سال نیروی مقاومت انسانی در برابر ماشین‌ها ایستادگی می‌کنند و آنها را در دستیابی به اهداف خود ناکام می‌گذارند. به همین دلیل اسکاینت، رایانه‌ای که ماشین‌ها را کنترل می‌کند، دو ربات انسان نما معروف به نابودگر به زمان گذشته می‌فرستد.
ببین باید از اونجا نجاتش بدیم.
منفیه. بالاترین احتمال موفقیت 30,000 در اومدن به شکل مادرته تا تو باش تماس بگیری.
عالیه. مادرم چی میشه؟
موردی که تقلید میشه نابود میشه.
صبح چرا بهم نگفتی؟ باید فوری بریم.
منفیه. اولویت ماموریت نیست.
گم شو، برای من اولویته.
این فیلم به دنبال این پرسش است که واقعاً تا چه حد میتوان از پیشرفت فناوری درست استفاده کرد. در اون مایه این اثر اشاره میکند که روزی تکنولوژی علیه بشر دست به قیام خواهد زد.
درباره فیلم ترمیناتور یا نابودگر دو، روز داوری، نکته مهمیه که در اون جا وریزاده ما نبرد بین ماشین ها، انسان ها، ربات ها، حتی خود ربات ها با همدیگر میبینیم و چیزی که این روز هم وجود داره، هوش مصنوعی.
همونطور که اشاره کردید توی داستان فیلم رباتی برنامه ریزی شده برای بازگشت به گذشته و در واقع کشتن کسی که احتمالاً در آینده قرار هستش که رهبری انسان رو در برابر ماشین به عهده بگیره و یک ماشین دیگه‌ای که باز دوباره برنامه ریزی شده که در برابر ماشین اول قرار بگیره و محافظت کنه. همه اینها یعنی این که هوش مصنوعی که می شود هنوز بهش اتکا کرد، هنوز می شود بهش امید داشت، چون از انسان می تونه در واقع دستور بگیره. ولی جایی ترسناک میشه که هوش مصنوعی به این لول برسه که خودش تصمیم گیری رو انجام بده. ما میدونیم که ماشین در خیلی از آیتم ها، در خیلی از موارد به انسان برتری داره. خسته نمیشه، قابل برنامه ریزیه، میتونه یک امر مداوم رو بارها و بارها انجام بده، حافظه بیشتری از ما داره، مقاومت بیشتری از ما داره و محدودیت های انسانی رو نداره. به همه خاطره هستش که پیشرفت هوش مصنوعی صدای خیلی ها از جمله دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترش رو هم در آورده و تقاضا کرده که قوانین بیشتری برای استفاده از هوش مصنوعی ایجاد بشه. نکته دومی که میشود تو این بحث بهش اشاره کرد، یک پارادوکسی هست که اگر ماشین غلبه کنه بر انسان و حیات انسان رو به سمت انقراض پیش ببره، چه فایده و آورده‌ای رو برای ماشین خواهد داشت؟ ماشینی که هنوز به برق تولید شده از انسان احتیاج داره و حتی گیریم که بتونه برق و تأمین انرژی رو انجام بده، نسبت به بقا شرایط متفاوت تری رو نسبت به انسان پیریزی و پیگیری خواهد کرد. پس اصلا به اینجا که ماشین در نهایت به انقراض بشر منجر بشه شاید اصلا نرسیم.
پس شاید بایدی در آینده هوش مصنوعی به ما اجازه میده که همچنان برای کره زمین باشیم یا نه. یعنی چالش هایی که مطرح شده در این فیلم، ما هوش مصنوعی خیلی قدرتمند رو میبینیم، یعنی یک جنگجوی قدرتمند شکست ناپذیر آسیب ناپذیری که بسیار بسیار از هر انسانی قدرتمنده و مسلماً هر انسانی در برابر این ربات غول پیکر قرار بگیره شکستش حتمیه. یعنی هوش مصنوعی واقعا اینجا مهمه که نشون میده که ممکنه باعث نابودی زمین بشه.
آره میگم این کلن یک سبقه تاریخی داره توی نوشته های آیزاک آسیموف که برای بچه های دهه 50 و 60 احتمالا نوستالژی هست. سه تا قانون مطرح کرده آسیموف که قانون شماره یک میگه که یک ربات نمیتواند به یک انسان آسیب بزند یا به دلیل وارد عمل نشدن اجازه بده که یک انسان آسیب ببینه. قانون دومش میگه که یک ربات باید به تمام دستورهای دریافتی از یک انسان عمل کنه مگر در مواردی که با قانون شماره یک در تضاد باشه. و قانون شماره سهش میگه که یک ربات باید از وجود خیش مراقبت کنه مادامی که این محافظت در تضاد با قانون شماره یک و دو نباشه. یعنی ما این رو هم بشر توی ذهنش داشته که همیشه احتمال اینکه طغیان بکنه هوش مصنوعی یا اینجا ربات ها که تجلی هوش مصنوعی هستن و شکل انسانگونهی پیدا می کنن با انسان رو داشته و براش یک سری قوانین نوشته شده. ولی هوش مصنوعی که ما الان داریم امروزه میبینیم و نمونش میشود چت جی پی تی، فکر میکنم با قوانین آسیموف خیلی سازگاری نداشته باشه و کار خودشو بکنه.
دقیقا امیدواریم که الان حداقل قانونهایی بیاد که اجبار کنه هوش مصنوعی رو به پیروی و به هر حال باید دید که آینده چطور رقم میخوره.
از داخل یه ماشینی درسته ولی از بیرون زنده.
وجود زنده یه ماشینی هستم، بافت زنده بر روی اسکلت فلزی.
خیلی خوب، نیومدی منو بکشی، این قسمتش خوب فهمیدم. از رانو به چی؟
مأموریت من حمایت از تو.
جدی؟ کی تو رو فرستاده؟
تو فرستاده 35 سال بعد به من برنامه دادی اینجا در این زمان حامی تو باشم.
کامرون در ترمیناتور سراغ یکی از مزامین مورد علاقه‌اش یعنی نابودی جهان به دست بشر رفته است. ایده درخشان فیلم که فرستادن مأموری از آینده به گذشته برای نجات بشریت است در ترمیناتور 2 به خوبی گسترش پیدا می کند و باعث می شود تا تماشاگر هنگام تماشای فیلم به هیجان بیاید و سرگرم شود. علاوه بر این ترمیناتور 2 صاحب یکی از بهترین شخصیت های منفی تاریخ سینما هم هست. T-1000 با آن چهره جذاب اما بیرحم نمادی است از سویه تاریک تکنولوژی. کامرون با طراحی کاراکتر T-1000 به تماشاگران هشدار می‌دهد که اگر از تکنولوژی در مسیر درستی استفاده نشود، زندگی بشر نابود خواهد شد. تقابل خیر و شر در دو فیلم ترمیناتور ساخته جیمز کامرون باعث شده تا بسیاری از تماشاگران برداشت‌های دینی هم از فیلم داشته باشند. برداشت‌هایی که با توجه به داستان آخرالزمانی فیلم نمی‌تواند غلط باشد. کامرون با ساخت نابودگر 2 موفق شد گونه علمی تخیلی را کیلومترها جلو ببرد و تماشاگران را با فیلمی آشنا کند که زندگی آنها را دگرگون می کند.
فیلم ترمیناتور 2 وقتی که ساخته شده در ابتدا قرار نبوده آرنولد در فیلم بازی کنه و جیمز کامرون قصد داشته که از یورگن پراشنو در نقش ترمیناتور استفاده کنه، اما همه میدونیم که وقتی اسم ترمیناتور میاد و ناخودآگاه اون تصویر آرنولد با اون موتور و اون اسلحه در ذهنمون متبادر میشه با اون عینک تیره‌ای که زده و این فیلم به یکی از فیلم‌های نمادین در سینما معروف شده و تبدیل شده و شاید کمتر کسی باشه که اگه بگیم ترمیناتور ندونه راجع به کی یا چی داریم صحبت می‌کنیم. چه اتفاقی افتاده برای این فیلم؟
ما داریم راجع به یک برهه تاریخی از سینما مخصوصا هالیوود صحبت میکنیم که قهرمانان اکشنش رو مردان قوی جسه و قوی هیکل مثل بروس ویلیس، سیلوستر استالونه و آرنولد شوارزنگر نمایندگی میکرد.
یعنی همون راکی و در واقع ترمیناتور
راکی رامبو،
رامبو بله.
و شخصیت سری مجموعه های جان سخت
بله.
و خود بروس ویلیس اگر بخوایم این رو هم اضافهش بکنیم که اینا اصلا یک شراکتی هم با هم داشتن و یک سری رستوران های زنجیره‌ای رو با هم عهده‌دار شده بودن مدیریتش رو. ولی اون سالها نماد قدرت در سینما مردانی بودن که اشاره کردیم بهشون، ولی چیزی که ترمیناتور رو خاص کرد در کنار اون مرد قوی هیکل عضلانی پرداختش به یک موضوع علمی تخیلی بود، علمی تخیلی که در لبه علم حرکت میکرد، در لبه تکنولوژی حرکت میکرد و با فناوری هایی که داشت اون روزها شکل میگرفت. تازه داشت اینترنت به وجود میومد، تازه کامپیوترهای شخصی بودن و این تب ترس از ماشین بیشتر توی جامعه در واقع رخنه کرده بود. علاوه بر این خب کارگردانی جیمز کامرون که فیلم های اکشن سرحال پر جاذبه رو میسازه، ماحصلش واقعا فیلمیه که تماشاییه، چه از صحنه تعقیب و گریزی که ابتدای فیلم هست، چه داستانی رو که ما با سارا کانر مادر جان کانر دنبال میکنیم توی تیمارستانی که بستری هست، و این تقابلی که ترمیناتور شماره یک این دفعه به جای منجی وارد شده خب خیلی برای بیننده جذاب هست و اون تکه کلامی مثل هاستالا ویستالا بیبی یا آیم بک، همه اینها
من برگشتم بله.
همه اینها تبدیل میکنه آرنولد رو و شخصیت آیکونیک ترمیناتور رو به یکی از جلوه های فیلم های دهه 90 که واقعا ترمیناتور میتونه حتی الان هم کارکرد خودش رو برای میخکوب کردن تماشاچی و دوختنش به صندلی و ترشح آدرنالین جذاب رو براش ارمغان بیاره. واقعا
میدونیم که منظور از آیکونیک همون نمادین و شناخته شده است و به خاطر همینم هست که در سال 91 به هر حال 91 و 92 فیلم 500 میلیون دلار فروش کرده، خیلی رکورد قابل توجه، یعنی تورم رو در نظر بگیریم از خیلی از فیلم های پرفروش الان هم بیشتر هست فروشه.
بله بله، حتی برای بازیگر جان کانر ادوارد فرلان که در نهایت انتخاب شد کلی دنبال بازیگر میگشتن تا اینکه ادوارد فرلانگی که خودش از موهبت پدر بی نصیب بوده و در یک مرکز بازپروری فکر میکنم جیمز کامرون پیداش میکنه و رابطه عمیقی هم پشت صحنه گویا بین آرنولد و ادوارد فرلانگ شکل میگیره و جای پدر نداشته ادوارد فرلانگ رو واسش پر میکنه.
بسیار خوب، این هم در مورد یکی از فیلم‌های جذاب، پرتماشاگر و همچنان مهیج سینمای علمی تخیلی نابودگر دو، روز داوری. ممنونم از حضورتون جناب.
ممنون از شما، مرسی که وقت گذاشتید.
ممنونم، متشکرم. من کیانا فرحی با کارشناسی مهدی ولیزاده، نویسندگی مازیار وکیلی، صدا برداری آسیه همتی، روایت حسن خلقت دوست، با همراهی غزاله یراقی و مصطفی خواجه حسینی و تهیه کنندگی راضی جعفری با شما بودیم. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و خدا نگهدار.
الان برای خرید فرش بهترین راهمون چیه؟
همین راه، کمتر از 20 دقیقه دیگه رسیدیم فرش بهشتی شعبه خیابون دماوند.
اونو که میدونم، بهترین راه خریدو میگم.
همون شعبه خیابون دماوند، هر فرشی که بخوایم میتونیم با اقساط 3 ماهه بخریم.
بهترین راه خرید فرش با اقساط 3 ماهه در شعبه خیابان دماوند فرش بهشتی، خیابان دماوند بعد از سراح تهران پارس. شماره تلفن 41-173. فرش بهشتی.